أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. من یادم میاد بعضی روزهای درسیمون ما از بعد نماز صبح یه مباحثه‌ای داشتیم، یعنی کار درسیمون شروع میشد و غیر از وقت تا گاهی توی دوره‌ای تا حدود ساعت 1-2 شب، غیر از یک فرصتی که برای نهار و شام اینا بود، بعد یک مقدار خوابی که بعد از ظهر بود، یک ساعت اینا حدودا. آره یادش بخیر. آدم ظرفیتش بالاست، انسان خیلی میتونه کش بیاد، خیلی زیاد با همه چی میتونه خودش رو تطبیق بده، همه چی. اصلا عجیب خدا خلق کرده این انسان رو، با همه چیز میتونه تطبیق بده. و من اصلا اون زمان گذر زمان رو حس نمی کردم هیچ، واقعا میگم روز تعطیلی نداشتم. نمیگم اینا کارهای خوبیه، من فقط دارم حس حسیش رو میگم. اینکه این کار خوبه برای کسی یا نه اصلا شاید غلط باشه برای یک کسی، شاید برای که درست باشه شاید، نمیدونم. اما بله اینطوری بود تابستون و یعنی بعد هیچ احساس خستگی من نمیکردم، واقعا میگم، یعنی زجری نمیکشیدیم تو این کار. آدم باید هدفش رو تعیین بکنه، بعدش جدی باشه بشه. هیچ انسان غیر جدی در هیچ کاری به هیچ جا نمیرسه و هر انسان جدی در هر کاری ولو باطل باشه میرسه. تو باطل خودش ها معاویه جدی بود تو کارش، لعنت الله علیه، خیلی جدی بود، جدی بود. آخر عراقی ها رو به زانو در آوردی، آخر خلیفه شد. نادرشاه تو کارش جدی بود، اسکندر تو کارش جدی بود، از این فسقلی مقدونیه بلند شد کل عالم رو گرفت، پادشاهی هخامنشی که و اینا اسمشو میارن سجده میکنن 3-4 بار، ولی یه طوری بشکن زد تا تخت جمشید رسید. جدی بود توی کارش. این قاعده لیس للانسان الا ما سعی، چند بار دیگه هم گفته باشم، این واقعیه در عالم. و آدم میبینه که جز اون چیزی که تلاششو کرده چیز دیگری دستش نیست. تو هر عرصه‌ای که نگاه کنیم همینه ها، غربی ها غیر از توف و فوش و لعنتی که بهشون میدیم، اما این که جدی بودن در اون چیزی که تشخیص دادن، این اصلا قابل انکار نیست، اصلا قابل انکار نیست. و هنوز جدی هم در سیاست، در اقتصاد، در فرهنگ. امام جدی بود، امارم عرض کردم روز پریروز بود، چون جدی بود کاری که همه غیر ممکن میدونستن رو انجام داد. آدم باید تکلیف خودش رو روشن کنه. خانواده هم اینطوری میگن، فلانی هم اینطوری میگن، دیگه روشن کن دیگه، اینا مال سال اول دوم، سریع تصمیم بگیر دیگه، بزرگ شدی دیگه، به این نقطه رسیدی. الان دختر 20-21 سال 20 سال کارآفرین ما سالی چند میلیارد تومان درآمد داره، 100 نفرم اشتغال داره ایجاد میکنه. بعد طلبه ما هنوز حالا مثلا اینا اینطوری میگن، اونا اونطوری میگن، نمیدونم هدفی که دارم تو طلبگی میشه تا کی. آدم باید سریع اینا رو روشن کن. بعضی تا سال دهم دارن مشورت در مورد اصل کار میگیرن، مشورت عالیه تا آخر اون بعد گرفت در مورد اصل هدف تا سال دهم. به چه دردی میخوره آخه؟ چیه مثلا مرکز مشاوره که باز نکرده امام زمان تو قم که توی هر روز بخوری مشورت؟ تکلیف تو روشن کن دیگه، چیکار میخوای بکنی؟ این همه آدم تکلیفشون روشن، مخالفانت تکلیف رو روشن کرد، تکلیفشون روشن، کار دارن میکنن، لحظه ای هم ننشستن سر جاشون. بعد ما آدم میبینه، یعنی بعضی چیزا خیلی مثلا از ما مثلا سوال مشورت اینا میپرسن، بعد حس میکنه که تو پاسخش من بعد بگم مثلا روز تو این کارو بکن، مثلا صبح این کارو کن، شب این کارو کن، فلان. من هیچ وقت اینطوری به کسی پاسخ نمیدم، میگم اینا بلد نیستم، برو یه جای پیدا کن. اول مسئلت رو روشن کن. من آدمی نمیشناسم مسئلهش روشن باشه و این مسائل دیگرش به یه حد خیلی زیادی حل نشده باشه. بله آخر شما یه سری لمایی بعد یاد بگیری، اون طبیعیه. اگه کسی نباشم یاد میگیری. بله مرحوم ملکی تبریزی میفرماد که مادر فرزند مرده رو کسی نمیده گریه یاد بده. حالا کسی نه قبل از اینکه گریه کنی به من بهت بگم قواعد گریه چطوره، مثلا اول این کارو باید بکنی، بعد این لحظه صداتو بلند کنی، بعد این کارو نمیکنن که چرا؟ چون با تمام وجودش مصیبت رو داره حس میکنه، اصلا اصلا به بقیه یاد میده، او گریه به بقیه یاد میده. ایشون رو تو بحث معنوی میفرماد که اگه کسی واقعیه، اگه واقعا به اون نقطه رسیده باشه، اصلا بله معلم میشه، یاد میگیره کم کم تو فطرت و نهاد انسان. تو درس هم همینه، ما تکلیفمون روشن نیست، یه گوشه‌ای در قم نشستیم آرام همینطوری. خیلی خوبه اینا، چیزایی که دیگه گیرتون نمیاد، من بگم آرامشی که اینجا هست از لحظه لحظه‌اش استفاده کنید. اما اینکه آدم اینطوری بشه، حالا هستیم، حالا مثلا سال بعدی هم هستیم، حالا ما ان شاءالله فعلا خیلی مونده، حالا فکر میکنیم هر سال یکم از فکرمون کامل میکنیم، سال دیگه یه تیکه دیگه، سال دیگه کجا فکرتو کامل میکنی؟ بعد تکلیف هدفت اجمالا الان روشن باشه، بعد هم بری سراغ تفصیلش و بری سراغ محقق کردنش. و یعنی ما نمیتونیم کمک، من واقعا نمیتونم، ما این همه استعداد میاریم توی حوزه، نمیتونیم کاری کنیم، نمیتونیم کمک بکنیم. چرا ورودی حوزه کم میشه؟ چون خروجیش مایم، خروجیش مایم دیگه. بقیه به چی؟ فقط مسئله اقتصادی نیست، واقعا این نیست فقط، بلکه او آسون ترین جوابه، مشکلات اقتصادی پس ورودی حوزه کم. خیلی آسونه، مگه همیشه این چیزا نبوده؟ میدونم الان تشدید شده، ولی بوده، همیشه بوده. ما چون خروجیم بقیه نگاه میکنم میبینن که این مثلا مای خب فامیلمون بود بعد دو سال رفته حوزه، او فامیلم دو سال رفته دانشگاه، الان عید اینا همه مهمونی ها هستن، این اصلا هیچی ازش صادر نمیشه، هیچی نداره. در حالی که آدم دیگه وقتی که وارد این سربازخونه شد دیگه و همه جا بدونه که این وسام امام زمان رو پیشونیشه، علامتش هست، باید کار کنه دیگه. ببین این نگاه های، من اسمش این میذارم، این نگاه های دخترونه رو باید بذاره کنار آدم. وای الان مثلا من درسام نمیتونم بخونم، من خوابم به هم میخوره، من الان سرم در اینا. خوبه تا یه حد، ببین یه نمیگم که آدم بی محابا و بی باک بشه، اما بعضی همون عادت کردیم هی با بقیه حرف بزنیم، بقیه هی به قول لیلی به لالامون بذارن، هی آروممون کن. چرا اینطوریم؟ آه مردی دیگه وایسا وسط میدون کارو انجام بده، حالا هی همه بر راسید کنه، بیست کارو انجام بده. این همه دشمن در عرصه فکر و عقیده و همه چی وجود داره اطرافت، بعد یه منطق فسقلی رو نتونیم جمع جورش کنیم. من اینو قبل از اینکه بیام حوزه خوندم، قبل تابستون، قبل از اینکه بیام اصلا نمیدونستم حوزه چیه، حتی بعدش 5 بار مباحثه کردم اینو وقتی که وارد شدم. واقعا فکر میکردم حالا که یه کاری بعد آدم انجام، نمیگم حالا کاری انجام دادم، ولی دیگه آدم شاید من ضعیفم ولی شما قوید. حالا منطق، حالا انشالله میخونیم، حالا من امسال بنا دارم که منطق اینطوری بخونم، سال دیگه بحثش کنم، بعد سال دیگه بخونم که چه کاریه. همین کار علم تو الان تموم کن دیگه، سی او تی داری میخونی تمومش کن دیگه، ادبیات تو دیگه تمام کن، تکلیف ادبیاتت روشن باشه. اگه الان نمیتونی بری المیزان رو ورداری همشو به راحتی بخونی، یعنی خیلی اوضاع خراب. چقدر دیگه ادبیات باید یادت میدادن که بتونی بخونی؟ لذا مهم حتما دقت کن. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث بعدی که ما شروع میکنیم باب پنجم منطق هست.
تحت عنوان آقای مظفر اسمشو میگذاره مباحث ال مباحث الاستدلال یا مباحث الحجه. یه خانومی توی مصر از دانشمندان اهل سنت یه نقدی نوشته بخشای زیادی از تفسیر المیزان، به کی به جواب بده؟ هستن دیگه بقیه الحمدلله. ما تو کمد داریم زندگی میکنیم، اینو بدونید. از یه جهت خوبه، منم از بعضی از رذائل دور، اما از جهات متعددی میتونه بد باشه. خوبیش اینه که یه فرصت ما داریم که رشد کنیم و این دیگه تو زندگیمون گیر نمیاد، اینی که الان توش هستید. بعدیش اینه که فکر کنیم تا آخر قرار همینطوری باشیم. مباحث الاستدلال، مباحث الاستدلال یا بحث حجت میخواد چی مطرح کنه؟ ما گفتیم منطق آمده چیکار کنه؟ اسمت بخشی در بگو تفکر. این فکر قرار بود منو به چی برسونه؟ به یعنی این فکر میگفت که، منطق میگفت که من طوری تنظیم میکنم مسیر تفکری تو رو که این دستگاه تفکرت مصیب علل واقع باشه، بتونی به علم برسی. این علم چی بود؟ ها؟ یا علم؟ ها؟ تصوری بود یا تصدیق؟ این تصور یا تصدیق یا بدیهی بودن یا نظری، قبلا هم گفتیم. تصور بدیهی و تصدیق بدیهی مسئله منطق نبود، همونطور که علم حضوری هم مسئله منطق نه و مقسم کل بحثایی که خوندیم علم حصولی بود. ما گفتیم چی؟ ما گفتیم منطق قرار اونجای عملیات بکنه که اونجا نیاز به فدرام یک دوره منطق، دوباره میگم که ما اونجا نیاز به فکر داریم، یعنی الحرکت و بین المعلومات لتحصیل المجهول. در اینجا نیاز به فکر نداره، در اینجا نیاز به فکر نداره. در تصور نظری و تصدیق نظری ما نیاز به فکر داشتیم، لذا منطق گفت خب من اینجا هستم، من به تو ضابطه میدهم برای اینکه در فکرت معصوم باشی، برای اینکه در فکرت معصوم باشی در باب تصور و نظری باب معرف رو به تو میدم، و برای این که در تصدیق نظری به اسمت از خطا برسی به تو چی میدم؟ باب استدلال و حجت رو. خب گرچه قبل از اینکه باب معرف رو بخونی من دو تا بحثم بهت یاد دادم که در فهم باب معرف به تو کمک میکنم. قبل از اینکه باب حجت رو هم بخونی یه بحثی بهت یاد دادم که چیستی اصلا تصدیق رو بتونی بفهمی و گزاره‌های تصدیقی رو، یعنی قضایا و احکام قضایی که تو الان توش بودیم. حالا کل اینها رو خوندی، حتی باب معرف رو خوندی که به قول آقای مظفر به اسما هدف للمنطقی برسی، بالاترین هدف برای منطق برسی. اون هم چیه؟ رسیدن به فصلی که در اونجا ساختار معلوم کردن تصدیقات نظری رو باید یاد بگیری، یعنی باب حجت. باب حجت خودش دو بخشه، یک باب حیث صوری حجت و استدلال رو بررسی میکنه، یک باب حیث مادی استدلال برسیم کنه. حیث مادی استدلال میشه سنوات خمس. ما الان بهش کاری نداریم، همین منطقه کرده داریم.
حالا الان ماده و صورت هم جدا میکنم عرض بکنم.
حیث صوری استدلال و شکلی استدلال الان کار ماست. یعنی چی؟ مثلا میگیم کل انسان ناطق، کل ناطق مثلا متفکر، نتیجه میگیریم چی؟ کل متفکر. من برای اینکه به تصدیق نظری خودم برسم، به تصدیق نظری برسم، تصدیق نظری قضیه است. استدلال مباشرم فعلا گذاشتیم کنار، آخر فصل قبل بود. باید از استدلال استفاده کنم که به نتیجه برسم. استدلال من یه صورت داره، یه ماده. صورت استدلال یعنی چی؟ آره مفصل این صورت رو خواهیم خوند اینجا. یعنی اینکه آقا تو اگه میخوایی یه قضیهی داشته باشی که یک استدلال نتیجه بخش داشته باشی، باید مثلا تو قضیه اولت موجبه کلیه بذاری، یعنی کلو بهه بذاری، مثلا تو دومی هم مثلا میگم موجبه کلیه بذاری، کلو ه دال، که نتیجه بگیری کلو به ده. مثلا باید حد وسطی داشته باشی، یعنی یه عنصر مشترک بین قضیه اولت و قضیه دوم. حد وسطت باید فلان جا قرار بگیره، اگه اونجا قرار نگیره تو نتیجه. آقا این به و ه و دال کیه؟ نمیدونم. خب کی میخوایم اینا رو بفهمیم که اینجا باید چیا بذاریم؟ نه شکلن بلکه محتوان. شما اونجا بحث یقینیاتو که بخونید، اونجا بهتون خواهم گفت که مواد قیاس ما اگه بخواییم برهان باشه باید جز یقینیات باشه. ولی ما اونجا الان بهش کار نداریم. ما داریم میگیم اصلا من نمیدونم تو اینجا چی میذاری. هر چی میخوای بذاری باید یه ریخت خاصی داشته باشه، یه شکل خاصی داشته باشه. چطوری که میگفتم آقا تو اگه کلو به داری قطعا این هبت صادقه، عکس مستقیم موجبه جزئیه، درسته؟ من نمیدونم تو اینجا چی گذاشتی. هر کلو بهی تو عالم پیدا کردی که صادقه، این هبشم تمام شد. اینجا من نمیدونم تو اینجا چی میذاری، لذا هر چی الان مثال میزنی همش مثاله. ریخت این قیاس، شکل این استدلال باید اینطوری باشه. خب من برای این که بتونم وارد این مرحله بشم، تمام مطالب قبلی منطق لازم دارم. چرا؟ اولا به احکام قضایی نیاز دارم. چرا؟ چون اینها هر دو چیه؟ قضیه هم بذارم. من قضیه شناسی کرده باشم، بتونم قضایی رو ازشون قضایی دیگه تولید بکنم، عکس رو بشناسم، نقیض رو بشناسم. چون قضیه من یه موضوع داره، بگو و و اینا میشن مفردات قضیه، و خود موضوع محمول یک مفهومیه دیگه، مفهوم موضوع، مفهوم محمول، و مفهوم موضوع و مفهوم محمول چی دارن؟ یه تصوری ما ازشون داریم، تعریفی ازشون داریم. لذا من اینجا به باب معرف هم نیاز، لذا کل منطقم درسته که من منطق و دوتا هدف اصلی برش تعریف کردم، معرف، حجت، تصور و نظری، تصدیق نظری. اما امروز دارم میگم مهمتر از تصور و نظری بحثه. ما حتی تصور نظری رو میخونیم که بتونیم بیایم استدلالمون رو سامان بدیم. لذا آقای مظفر میگه چی؟ میگه ان اسما هدف للمنطقی، همین مباحث حجت. اسما یعنی چی؟ از سموف میاد، یعنی بالاترین اهداف. للمنطقی مباحث حجت. فقط کردیم به این شکل. خب توی مباحث حجت، حالا همین تیکر رو بخونیم،
بعدا بعد بگیم که اینجا تو مباحث حجت ما از چه مدل هایی برای استدلال استفاده میکنیم. آقای مظفر ان شاء الله خواهد گفت. بله. این عبارت آقای مظفر. آقای مظفر ان شاء الله خواهد گفت که ما در مباحث حجت سه مدل استدلال اصلی داریم: قیاس، استقراء و تمثیل. و خواهیم گفت که استقراء و تمثیل خودشون ارزشی ندارن مگر اینکه برگردن به قیاس. ان شاء الله اونجا خدمتتون خواهیم گفت. خیلی خوب. الباب الخامس مباحث الاستدلال. تصدیر، یه مقدمه بگیم اول. ان اسما هدف للمنطقی، بالاترین و والاترین هدف برای منطقی. و اقصا مقصد لهجان.
تصدیر رو مقدمه،
صدر، این چیزی که صدر مطلب میخواییم بگیم، یه نوعی از مقدمه.
مقدمه
مثلا گاهی شاید مقدمه اول علم بگم، این اول بابه، این حیث مقدمیتش هم گاهی مقدمه رو داخل علم نمیدونه، در حالی که بحث داخل علمه. اینجا میشه شروع بحث تصدیر. ان اسما هدف للمنطقی و اقصا مقصد له، و اون نهایی ترین مقصد این منطقی و بالاترین هدف این منطقی چیه؟ مباحث الحجه، ای مباحث المعلوم تصدیقی. آقا این چیزی که رو تابلو نوشتم خیلی مهم بود، این نقشه منطق. یا مباحث معلوم تصدیقی، الذی یستخدم للتوسل الی معرفت المجهول تصدیقی. اون معلوم تصدیقی که استخدام می شود، به کار گرفته می شود برای معرفت مجهول تصدیقی. اما ما تقدم من الابواب، هرچی تا اینجا خوندیم، فکلها فی الحقیقت مقدماتون لحاظ المقصد، همه مقدمه این بحث بودن. حتی مباحث المعرف، حتی مباحث معرف هم مقدمه اینجا بودن. لأن المعرف انما یبحث عنه، ما چرا میریم از معرف بحث میکنیم؟ لیستعان بهی علی فهم مفردات القضیه. ما حتی معرف رو بحث میکنیم تا مفهوم موضوع و مفهوم محمول برامون روشن بشه. تا روشن نباشه من نمیتونم قضیه‌مو ببندم. ول حجتو من الموضوع و المحمول. ول حجتو اندهم، ضمیر اندهم به کی برمیگرده؟ یعنی اندل منطقیین. حجت نزد منطقیون چیه؟ این مهمه. عبارتون اما یتالفو من قضایا، عبارت از اون چیزیه که از چند تا قضیه شکل میگیره، که یتجه بها الى مطلوب یستحصل بها، که ما متوجه میشیم، هر خلاصه رهنمون میشیم، یتجه بها به واسطه این حجت الى مطلوب، به سمت یه مطلوبی که همون نتیجه است، که یستحصل بها، اون مطلوبی که تحصیل می شود بها، به کی؟ به اون حجت، به واسطه اون حجت. حالا چرا بهش میگیم حجت؟ و انما سمیت حجتن لانه یحتج بها علی الخصم. چرا بهش میگیم حجت؟ چون ما از حجت استفاده میکنیم تا احتجاج علی الخصم کنیم. این برهان حجت من علیک، اون برهان حجت تو علیه. حجت یعنی حجت یعنی چی؟ ما یحتج به علی الاخر، آن چیزی که به واسطه آن با دیگری احتجاج میشه.
احتجاج چیه؟
خیلی خوب. احتجاج یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که مثلا شما معتقد، حالا شما نمیگن دیوار معتقد به امیرالمومنین مثلا نیست، خب حتی دیوار هم فکر کنم معتقده، اونی که معتقد نمیشه، خب معتقد نیست، بعد شما میخوای چیکار کنی؟ استدلال بیاری که این عدم اعتقادت وجهی نداره و باید معتقد بشی. این استدلال آوردن بهش میگن احتجاج. بله، احتجاجات مرحوم تبرسی، کتابشو ببینید، نسخه اصلی خطبه فدکی اونجاست.
بله.
یه بار دیگه مثلا شما از من میپرسی که چرا باید من منطق بخونم، من یک روزه ای اونجا برای شما میخونم با یه عده از قضایا یه توضیحی میدم که ثابت کنم منطق خوندن لازم. این سیر من، این گفتگوی من با شما، این بحث من با شما میشه حجت من علا شما. در چه مطلبی؟ در مسئله لزوم خواندن علم منطق. به این میگن احتجاج. خصم یعنی طرف مقابل، خصم یعنی دشمن ها، ولی خصم در استدلال و منطق و گفتگو این طرف مقابلت. لاثبات المطلوب، تا مطلوب رو بتونی ثابت کنی. البته ان شاء الله بعداً میخونی تو باب برهان این اسمیه که روش گذاشتن، وگرنه لازم نیست همیشه شما با استدلال بقیه رو قانع کنید. برهان تنها عنصریه که اصلا هدف اصلی و اولیش کیه؟ خدا. لازم نیست بقیه رو قانع کنید، برخلاف مغالطه و مثلا خطابه اونا که هم برای بقیه است. لعنهو گفتیم و تسمى دلیل، آقا هم بهش میگن حجت هم بهش میگن دلیل. لعنها تدل على المطلوب، این حجت دلالت میکنه به مطلوب ما رو. و تهیتها و تألیفها لعجل دلالته یسمى استدلالا. حالا این کار تو که تهیهش میکنی، میای قشنگ کنار هم میذاری اینا رو، قضایا رو کنار هم شسته رفته میکنی طوری که نتیجه بده، به این کار، به این فعل تو یه عنوان مصدری دادن، استدلالن. به این میگن استدلال، به این فعل میگن استدلال، به فعل دلیل آوردن. و مما یجب التنبیه علیه قبل کل شیء. آها اینم خیلی مهمه، قبل از اینکه بریم ادامه بدیم آقای مظفر میفرماید، این من قبلا هم در ابتدای منظر گفتم دوباره میگم، می‌فهمم تصدیق یا بدیهیه یا نظری. شما استدلالی که میاری تا یه ایکس نظری رو معلوم کنی، یا مقدماتش باید یه ای و بی بدیهی باشن، یا اگه خودشون بدیهی نیستن و نظریان، باید برگردن به بدیهیات. اینو اول باب حجت به مظفر نرسیدید یا نه؟ اول ببخشید باب سنان هست، اونجا میفرمان که اگر قرار بود ما هرگز بر نگردیم به یقینیات و بدیهیات و کننا فی جهل الى آخر الاباد، اونجا چه میفرمان همواره دیگه، اینجا هم این همون حرف، اگر قرار باشه که من هرگز به نظری بر نگردم، هرگز علم به دست نمیارم، چون فرض اینه به بدیهی برنگردم که خود نظری فعلا برای من مجهوله. اگه اینو بخوام با یه مجهول دیگه معلوم کنم اتفاق نمیفته، لذا باید برگردم به چیزی که خودش در ذات خودش معلومه و نیاز به معلوم کردن نداره. این میشه بازگشت نظریات به بدیهی. اصلا کار استدلال اینه، کل باری که قیاس داره به دوش میکشه اینه که تو رو برگردونه به سمت بدیهیات، همون بود حرکت فکر بین المعلوم و تحصیل المجهول، اونجا حرکتت میده تو مجهولت به دست بیاد. این کار بله باید مبینش کنیم. حالا شاید تو شما بگی من قبلا استدلالش رو آوردم، خیلی خوب، اون وقت این همینی که تو علوم بهش میگن اصل موضوع، میگن آقا این فلان چیز اصل موضوع از فلان علم. تو فیزیک مثلا آقا ما خدمت شما کرد، مثلا فلسفه ثابت میکنیم خلأ نداره در عالم، خلأ مطلق، تو فیزیک این میتونه اصل موضوع ما باشه. کجا ثابت شده؟ فلسفه. اینجا من استفاده میکنم ازش. خیلی از علوم همینطورن دیگه، مثل قواعد نحوی. قواعد نحوی که اعتباریه، ولی حالا به فرض بیارمش تو این فضا، ما اینجا دوباره نمیگیم چرا اینو مرفوع خوندی چرا اونو منصوب خوندی، چون میگیم ثبت فی محله، جای خودش ثابت شد. منطق هم الان داریم میخونیم که بعدا توی علوم دیگه بگیم ثبت فی محله که همین منطقه. خب و مما یجب التنبیه علیه قبل کل شیء ان القضایا لیست کلها یجب ان تطلب به حجت. جان
این
گفت
مثلا
دلیل نامیده میشه. بله اون چیزی که خوبه که تنبیه بدیم بهش اینه که قضایا همشون اینطوری نیستن که نیاز به استدلال داشته باشن.
و الا لمن تهینا الالعلم به قضیت ابدا. اگر قرار بود که همه قضایا نیازه به استدلال داشته باشن، پس من اون قضیه اولیم کو؟ اون نقطه یکی یکی یکم از دست میرفت. بل لابد من الانتهاء الى قضایا بدیهیه، بلکه باید من برگردم به یه قضیه بدیهی. لیست من شأنها ان تكون مطلوبتن، که اون قضیه چه حالتی داره؟ لیست من شأنها ان تكون مطلوبتن، خودش دیگه مطلوب نیست. این چی مطلوب نیست؟ این دیگه خودش نیازی نیست که بریم طلبش کنیم که استدلالش کنیم، خودش به وجود آمده، حاصل شده از قبل. و انما هی المباد اول المطالب، این قضایا میشن مبادی مطالب. و این قضایای بدیهی هن که هیه رأس المال للمتجر العلمی، اینا رأس المال سرمایه، اینا سرمایه تجارت علمی ما، بدون اینا که دست ما خالیه. خب طرق الاستدلال، آقای مظفر اینجا میخواد همونو بگه، میگه استدلال ها یا به صورت قیاسی یا تمثیلی یا استقرایی. من کمی حالم تنظیم نیست امروز، میتونیم به شما کرونا بدیم یا نه؟ آره چنان؟
گفتم
شما بودی که شما گره نه راضی نمیشم به این کار.
مشکل
نداره. شاید توفیق شما یه چند روزی استراحت
کنید. بله. شما برام خیلی در زمان
تا زمان پنجشنبه هم قراره که بیام. بهتون گفتم. نه همین هفته فردا. مگه یعنی که حالون برتشان یه بار دیگه فهمید؟ لیست
من شأنها ان تكون مطلوبه،
لیست من شأنها، باید ما منتهی بشیم به یه سری قضایای بدیهی که شأنشون این نیست که مطلوب باشن. یعنی چی مطلوب باشن؟ یعنی بخوایم بریم دنبالشون دوباره ثابتشون کنیم. اینا اینطوری نیست. طرق الاستدلال او اقسام اقسامون حجه. آیه انصاری من تا تو رو زیر گل نکنم. خب من منا لم یحصل له العلم به وجود النار ان در رؤیت الدخان، کدوم یکی از ما این که اگه دود ببینیم ذهنمون نره سمت آتش؟ و من ذل الذی لا یتوقع صوت الرعد عند مشاهده البرق فی السحاب، و کیه که وقتی که صدای رعد رو میشنوه، ببخشید وقتی که تصویر رعد و برق رو میبینه منتظر صداش نباشه، بعدش منتظر صداشه؟ چرا؟ چرا صداش دیرتر میاد؟
سرعت نور بیشتر است.
چون سرعت نور خیلی بیشتر از سرعت صوته. همه بحث دلالت اینجا هست. و من ذل الذی لا یستنبت ان النوم یجم القوا، کیه که اینو استنباط نکرده باشه، نفهمیده باشه که خواب باعث تجدید قوا میشه؟ و ان الحجر یبتل به وضعه فی الماء، یبتل از همون بلل میاد، بلل این رطوبت. و کیه که نفهمیده باشه، استنباط نکرده باشه که سنگ خیس میشه با قرار گرفتنش در آب؟ یبتل یعنی مرطوب شدن، خیس شدن. و ان السکینه تقطع الاجسام الطریه، و کیه که نفهم و استنباط نکرده باشه که چاقو اجسام نرمتر رو میبره؟ و قد نحکم علی شخص به انه کریمون لانه یشبه فی بعض صفاته کریما نعرفه. گاهی ما مثلا یه عمویی داشتیم خیلی اهل کرامت بوده، خیلی بخشنده بود، و یه کسی رو میبینیم مثلا میبینیم چرا قیافش شبیه عموی ماست، اینا فکر میکنیم هم که کریم و بخشنده است، بعد ببینیم یه چیزی ازش میخوایم، یه دفعه میبینیم که نه، خسیس و غیر بخشنده است. گاهی ما اینطوری حکم میکنیم، اینو که میبینیم میگیم چون شبیه اونه پس بقیه صفاتش هم شبیه تریبا. او نحکم علی قلم به انه حسن لانه یشبه قلم جربنا، یه خودکاری رو دیدیم قبلا خیلی خوب کار کرده، حالا یه خودکار شبیه اون میبینیم میگیم چی؟ میگیم اینم حسن خوبه. چرا؟ چون شبیه اون قلمیه که جربنا تجربهش کردیم. و ها کذا الی آلاف من امثال هذه الاستنتاجات تمر علینا کل یوم، هزار تا از این. حالا دوستان اینا که خوندیم یکیش بعضیشون قیاسن، بعضیشون استقراءن، بعدشون تمثیلن. حالا من جدا میکنم.
مرد
کریم
تمثیله.
تمثیل آفرین. اونی که خدمت شما که عرض کنم حجر یبتل به وظیف الماء میتونه قیاس باشه. اونی که خدمت شما که عرض کنم النوم و یجم القوا میتونه استقراء باشه، چون من زیاد این کارو کردم باعث شده که تجهیز قوا بشه در من فلان. و فی الحقیقت بله شما تجهیز قوا زیاد فکر میکنید تو درس ها. و فی الحقیقت ان هذه الاستنتاجات الواضحه التي لا يخلو منها ذو شعور، هیچ آدم با شعوری نیست که اینها رو انجام نده، ترجع کلها الى انواع الحجت المعروفه التي نحن بصدد بیانها، همشون برمیگرده به اون سه تا حجت اصلی تو باب حجج، یعنی تو باب حجت قیاس استقرا تمثیل، و مردم همه از اینا استفاده میکنن ولی خودشون خبر. این همونه که منطق تکوینی رو همه دارن جلسه اول گفت، همه دارن منطق نمیخواد به چیز اختراع کنه، میگه با همین که داری درست استفاده کن. ولكن على الاكثر لا يشعر المستنبط انه سلك احد تلك الانواع و ان كان من علماء المنطق، حتی گاهی عالم منطقی هم داره تو طول روز بعد از اون استفاده میکنه، حواسش نیست که داره این استدلال رو بکنه. فقط تعجب لو قيل لك، گاهی شاید تعجب کنی مثلا ما این اگه بهت بگیم که ان تسعتن و تسعین فی المئه 99 درصد مردم من الناس هم منطقیون بالفطره، منطقی بالفطرن من حیث لا یعلمون، در حالی که نمیدون. ولما کان الانسان و معذالک یقع فی کثیر من الخطأ فی احکامهی، و از اونجا که انسان معذالک با اینکه این منطق ذاتی رو داره ها توی خیلی از خطاها میفته، او یتعذر علیه تحصیل و مطلوبهی، یا به دست آوردن مطلوب براش سخت میشه، لم یستغن عن دراست طرق العلمیه للتفکیر صحیح، لذا دیگه مستغنی نیست انسان، درسته اینا رو استفاده میکنه ولی چون خیلی خطا میکنه در اینا مستغنی نیست، ان دراست از درس گرفتن یاد گرفتن از طرق علمیت للتفکیر، که راه های علمی برای فکر کردن رو یاد بگیره، کدوم فکر کردن؟ اون فکر کردن از صحیح، فکر کردن صحیح، والاستدلال المنتج، و یاد گرفتن راه های استدلال نتیجه بخش. خب طریقامون چیان؟ و طرق العلمیت للاستدلال ادا طریق الاستدلال المباشر، استدلال مباشر خودش طریقی بود آقا، فقط فرقش با اینجا چیه؟ اونجا از یه قضیه به قضیه بعدی میرسیم، اینجا از چند الذی تقدم البحث عنه هي ثلاثه انواع رئیسه، سه تا عنوان رئیسی داره. یک القیاس، حالا شما قالیباف هم میتونی بذاری اشکال نداره. القیاس، یک قیاس. چرا میگه رئیسی؟ چون اینا هر کدوم اقسامی دارن که باز برمیگرده به اینا. القیاس و هو ایستخدم از ذهن و القواعد العامه المسلم به صحتها فی الانتقال و مطلوبی. آقا من اینا رو یکی یکی بعدا کامل توضیح میدم چی اینا. قیاس حرکت از کلی به جزئیه، ذهن قواعد عامه کلی که مسلم نزدش، یعنی پذیرفته که صحیحن، رو استخدام میکنه فی الانتقال الى مطلوبی تا بتونه به نتیجه برسه. و هو العمده تو فی الطرق، مهمترین طریق ما قیاس، حالا بعدا خواهیم گفت چرا. ات تمثیل، تمثیل میگه چی؟ چون که آیه انصاری مثلا شبیه که از چون فامیلی شبیه که مثلا فوتبال شیخ انصاریه، ما فکر میکنیم آیه انصاری هر چی بگیم تو هوا میزنه، مثلا چون فامیلیاشون شبیهه فکر میکنیم هر چی بگیم آیه انصاری درجه متوجه میشه، ان شاء الله همینه، ان شاء الله مثل شیخ انصاری بشه ان شاء الله. آره گاهی هم نه تمثیلمون غلطه، بله عمر کشون 4 تا لباس قرمز تو هیئت دیدیم، که تو حیات مدرسه مون با لباس قرمز شدید میگیم ها از جلسه برگشتیم، میگه نه با لباس نشستم اینو پوشیدم، این تمثیل، فکر میکنیم که حالا بعدا خواهیم گفت تمثیل گاهی نتیجه میده گاهی نمیده. خب استقراء ناقص، استقراء ناقص خیلی میتونه به تمثیل نزدیک باشه، حالا میرسیم بعدن. بله اینی که گفتم به استقرار ناقص نزدیک‌تر بود، راست میگه، مثلا بعد یه نفر رو با یه نفر مقایسه کن. تمثیل و هوا ینتقل از ذهن من حکم احد الشیئین الى الحکم على الاخر لجهت مشترکه بینهما، حکم میکنه بر یه مطلبی که تو نفر اول هست که نفر دوم اینو داره. چرا؟ چون یه جهت مشترکی بین این دوتا هست. الاستقراء و هو یدرس از ذهن و عدت جزئیات، ذهن دراست کنه، یا یدرس، یدرس از ذهن و یدرس میشه تدریس، یعنی بررسی کنه، خلاصه یادشون بگیره یه عده از جزئیات رو، فیستن به تو منها و ذهن استنباط کنه از این جزئیات حکمن آما، یه حکم آمی رو که حالا خواهیم گفت خود استقرا، استقرا یا تام یا ناقص، و فقط بعضیش به درد ما میخوره. شاید جلسه بعد اگه فردا بیام، حالا نمیدونم اوزام چطور میشه، فردا بیام که انشاءالله فردا قیاس ادامه میدیم و الا شنبه میشه. سلامت بفرست.